به نام خداوند بخشنده مهربان، من میلاد رضاییان به همراه همکارانم شقایق نیک‌اختر، مصطفی راستگوی حقی و حسن باقری
موج بزرگ داشت این هفته را تقدیم حضورتان می‌کنیم.
به منظور یادبود بزرگان دنیای علم، تاریخ، ادب، هنر، ورزش و سیاست.
صادق هدایت، داستان نویس، مترجم و روشنفکر ایرانی 115 سال پیش چشم به جهان گشود. او را همراه محمد علی جمالزاده، بزرگ علوی و صادق چوبک یکی از پدران داستان نویسی نوین ایران می دانند. وی تحصیلات ابتدایی را در 6 سالگی در مدرسه علمی تهران آغاز نمود و در 12 سالگی روزنامه دیواری ندای انواس را در مدرسه انتشار داد. دوره متوسطه را در دبیرستان دارالفنون آغاز نمود، ولی در سال 1295 به خاطر بیماری چشم در مدرسه را ترک کرد و یک سال بعد به مدرسه سن لویی که مدرسه فرانسوی ها بود به ادامه تحصیل پرداخت. به گفته خود هدایت، اولین آشناییش با ادبیات جهانی در این مدرسه بود. به کشیش آن مدرسه درس فارسی می داد و کشیش هم او را با ادبیات جهانی آشنا می کرد. در همین مدرسه هدایت به متافیزیک علاقه پیدا کرد. این علاقه بعدها هم ادامه پیدا کرد و مقالاتی در این باره منتشر کرد. همچنین وی سال 1303 در حالی که هنوز مشغول تحصیل در مقطع متوسطه بود، یک کتاب کوچک به نام انسان و حیوان که راجع به مهربانی با حیوانات بود به چاپ رساند. او در جوانی گیاهخوار شد و تا پایان عمر هم گیاهخوار باقی ماند. هدایت معتقد بود اگر انسان بخواهد دست از جنگ بردارد، باید اول دست از کشتن و خوردن حیوانات بردارد.
وی 24 ساله بود که با اولین گروه دانش آموزان اعزامی به خارج راهی بلژیک شد و در رشته ریاضیات محض به تحصیل پرداخت. هدایت از وضع تحصیل و رشته اش در بلژیک راضی نبود و می‌خواست که خود را به پاریس که آن زمان مرکز تمدن غرب بود برساند. سرانجام در اسفند سال 1305 پس از تغییر رشته و دوندگی فراوان به پاریس منتقل شد. در همان سال نسخه کاملتری از کتاب انسان و حیوان و کتاب دیگری به نام فواید گیاهخواری در برلین آلمان به چاپ رساند.
عمده‌ترین ویژگی ساختاری و محتوای نوشته‌های هدایت را می‌توان چنین برشمرد. در اون مایه اغلب داستان‌های هدایت انتقاد از جامعه تحت استبداد و نفی خرافه پرستی است. توصیفات و شخصیت‌ها و چهره‌های داستان‌های او اغلب رنگ ملی دارند. نثر هدایت ساده و عاری از دشوارنویسی است. او از زبان و فرهنگ مردم به خوبی و در حد اعجاز بهره می‌گیرد و همین مایه غنای داستان‌هایش می‌گردد. او به جنبه‌های روانی و درونی چهره‌ها و اشخاص داستانی خود می‌اندیشد، ضمن آنکه از وصف ظاهر آنها نیز در نمی‌ماند. طنز قوی و مؤثر و انتقادی هدایت در سرتاسر آثار داستانی و تحقیقی وی سایه افکنده است. وجود این خصیصه در رفتارهای اجتماعی او هم گزارش شده است. به عنوان نمونه، درباره شیرینکاری صادق هدایت در جشن عروسی جلال آل احمد با سیمین دانشور در سال 1329 خورشیدی نقل شده است که هدایت جعبه بزرگ کادو پیش شده ای را به عنوان هدیه به عروس خانم می دهد. و وقتی که آن جعبه را باز می کنند می بینند که یک جعبه دیگر در آن است. جعبه دوم را که باز می کنند باز می بینند که یک جعبه دیگر در آن است و این قضیه چندین بار تکرار می شود تا اینکه بالاخره به جعبه کوچکی می رسند که در داخل آن یک قاشق مرباخوری گذاشته شده بود.
بسیاری از پژوهشگران رمان بوف کور او را مشهورترین و درخشانترین اثر ادبیات داستانی معاصر ایران دانستند. هرچند شهرت هدایت در نویسندگی است، اما آثاری از نویسندگان بزرگی مانند فرانس کافکا و آنتون چخوف را نیز ترجمه کرده است. شمار بسیاری از سخنوران ایرانی نسل‌های بعدی از غلام حسین ساعدی، هوشنگ گلشیری، بهرام بیضایی تا رضا قاسمی و عباس معروفی و دیگران هر یک به نوعی کمتر یا بیشتر تحت تأثیر کار و زندگی هدایت واقع شده و درباره اش سخن گفتند.
Thank you.
ناظری. شهرام ناظری خواننده، موسیقیدان و آهنگساز ایرانی 68 سال پیش در کرمانشاه چشم به جهان گشود. وی در 7 سالگی اولین برنامه هنری خود را در رادیوی کرمانشاه همراه با تار درویشی از نوازندگان معروف آن زمان کرمانشاه اجرا نمود و پس از آن در 11 سالگی نیز در رادیو و تلویزیون ایران چند برنامه دیگر آواز ایرانی اجرا کرد. ناظری به مدت 1 سال در تبریز با نوازندگان و موسیقیدانان آن دیار مانند غلام حسین بیجخانی و محمود فرنام قیتاچیان که خود از شاگردان اقبال آذر بودند در زمینه موسیقی ایرانی کار کرد. وی همواره در پی بهره بردن از مکاتب و استادان مختلف بوده است. 17 ساله بود که برای بهره گیری از محضر استادانی چون عبدالله دوامی، نورعلی خان برومند، عبدالعلی وزیری و محمد رضا شجریان عازم تهران شد و ضمن بهره گیری از محضر این استادان سه‌تار را نزد استادان احمد عبادی، جلال ذوالفنون و محمود هاشمی فرا گرفت.
ناظری در 26 سالگی بنا به پیشنهاد نورعلی خان برومند به استخدام رادیو تلویزیون ایران درآمد و اولین برنامه خود را با گروه شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی با مثنوی مولوی و ترانه از شیخ بهایی اجرا کرد. پس از آن با گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان کار خود را ادامه داد. او در سالهای 60 تا 64 به روش‌های مختلف مشغول تدریس موسیقی و ردیف‌های آوازی به علاقه‌مندان گردید. در این دوران آثار زمستان، بشنو از نی و نجوا را منتشر نمود. از سال 64 به بعد با همکاری گروه‌های موسیقی ایرانی کارهای زیبایی را به بازار موسیقی عرفانی و اصیل ایرانی عرضه ساخت که از درخشان‌ترین این آثار می‌توان شورانگیز با همکاری حسین علیزاده، گل صدبرگ و آتش در نیستان با همکاری جلال ذوالفنون نام برد. در این سال هاست که ناظری آلبوم بیقرار را با همکاری گروه جلیل اندلیبی و همچنین کنسرت استادان موسیقی ایران را به سرپرستی فرامرز پایور اجرا و منتشر کرده است. لازم به ذکر است گل صدبرگ معروفترین اثر ناظری است و بسیاری از مردم ناظری را با تصنیف اندک اندک با شعر مولانا اجرا شده در این آلبوم می شناسند.
ناظری در اجرای شعرهای مولوی پیشرو تمامی خوانندگان بوده است. آلبوم مثنوی موسی و شبان و صدای سخن عشق رویکرد جدیدی به موسیقی و شعر عرفانی محسوب می شود که ناظری در سالهای پایانی دهه 50 و سالهای آغازین دهه 60 خورشیدی از خود بر جای گذاشت. همچنین در سال 64 به مناسبت گرامی داشت 800مین زاد روز مولوی دو اثر گل صدبرگ و یادگار دوست را منتشر کرد. اثر یادگار دوست به عنوان اولین سمفونی ایرانی و گل صدبرگ به عنوان یکی از پرفروشترین آثار موسیقی ایران هر دو انقلابی در موسیقی سنتی ایران به وجود آوردند. این یادواره بار دیگر دو دهه بعد برای بزرگداشت مولانا تکرار شد. از دیگر آثار برجسته ایشان که بر روی شعرهای مولوی اجرا شده میتوان به آلبوم مولوی که در خارج از ایران به نام شور رومی شناخته میشود نیز اشاره کرد. این اثر نامزد دریافت جایزه گرمی ایالات متحده در سال 2007 میلادی نیز شده است.
یکی از ویژگی‌های بارز شهرام ناظری نسبت به خوانندگان هم عصرش توجه ویژه وی به اسطوره‌ها و تحقیق و جستجو در خصوص لحن‌های حماسی گمشده آواز ایرانی است. وی نخستین خواننده است که برای شاهنامه‌خوانی پژوهشی چندین سال انجام داد و در آمریکا، فرانسه و تونس اجراهای صحنه‌ای شاهنامه‌خوانی داشت. وی با تلاش‌ها و اجراهایی که تاکنون داشته است، راه را برای شاهنامه‌خوانی خوانندگان جوان هموار نموده است. از آلبوم‌هایی که بر اساس اشعار شاهنامه اجرا شده‌اند، می‌توان به آلبوم درفش کاویانی و کاوه آهنگر اشاره کرد. برخی از جوایز و افتخارات وی عبارتند است: جایزه کنکورز موسیقی فولکلور در سال 1975، دریافت جایزه بهترین موسیقی عرفانی جهان در جشنواره فاس مراکش در سال 1997، دریافت جایزه ویژه شهر ایرواین ایالت کالیفرنیا برای گسترش پیام معنوی مولانا و صلح از طریق زبان موسیقی در سال 2006. دریافت نشان لژیون دونور از سوی دولت فرانسه در سال 2007. دریافت عنوان هنرمند برتر آسیا از طرف مجمع آسیا سوسایتی 2007. دریافت کلید طلایی شهر خوی و مقبره شمس در جشنواره بین‌المللی شمس تبریزی در آبان 1386. نامگذاری روز 25 ماه فوریه سال 2006 به نام شهرام ناظری توسط رئیس شورای شهر و شهردار سندیگو در حوزه جغرافیای سندیگوی ایالت کالیفرنیا. دریافت تقدیرنامه از سوی دانشگاه هاروارد به دلیل نقش مؤثر ناظری در معرفی مولوی به دنیای غرب و نوآوری در موسیقی ایرانی و جذب مخاطبان غربی. شما را به شنیدن گفتگویی با شهرام ناظری درباره موسیقی اصیل ایرانی دعوت می‌کنیم.
خب امکانات زیادی داریم، مثلا این موسیقی ما واقعا گنجینه است، ولی یکی از گنجینه‌های بزرگ تاریخ اصلا، ولی خب روش کار نشده، بعد اصلا روی تربیت خود هنرمند خوب کار نشده. ما یکی از مقصرای این موضوع حتی خود هنرمندا بودیم هستن، چون هنرمنده ما به سوی تربیتی شدن، جز یه استثناهایی چند نفری که اگر بخواییم اونا استثنان، واقعا اکثرا خب گفت که یا خیلی متعصب سنتی هن که دیگه هیچی دیگه رو نمیخوام ببینن، یا اینکه نه هیچ گونه اطلاع و خبری از مسائل فرهنگ و سنت ایرانی ندارن، میخوان با یه دیدی دیگه مثلا قضاوت بکنن. هر دوش غلطه که بگن آه این موسیقی موسیقیه قرون وسطایی بسیار کوچیکیه، این موسیقی خب نمیشه، هیچ هر دو اینا غلطه. به قول خیام میگن که قومی متفکرند در مذهب و دین، قومی متحیرند در شک و یقین، ناگاه منادی در آیز کمین که بی خبرند راه نه آن است و نه این.
پروفسور حسابی. پروفسور محمود حسابی، فیزیکدان و بنیانگذار فیزیک دانشگاهی در ایران، 115 سال پیش در تهران چشم به جهان گشود. او 4 سال اول دوران کودکیش را در تهران سپری نمود. در 7 سالگی تحصیلات ابتدایی خود را در بیروت با تنگدستی و مرارت‌های دوری از میهن در مدرسه کشیش‌های فرانسوی آغاز کرد و در همان زمان تعلیمات مذهبی و ادبیات فارسی را نزد مادرش فرا گرفت. او قرآن و دیوان حافظ را از حفظ می دانست و همچنین بر کتب بوستان، گلستان سعدی، شاهنامه فردوسی و مثنوی مولوی اشراف کامل داشت. وی در چند رشته ورزشی نیز موفقیت هایی کسب کرد، از جمله کسب مدرک نجات غریق در رشته شنا در دوران نوجوانی در بیروت. شروع تحصیلات متوسطه او همزمان با آغاز جنگ جهانی اول و تعطیلی مدارس فرانسوی زبان بیروت بود. از این رو به مدت 2 سال در منزل به تحصیل پرداخت. پس از آن در کالج آمریکایی بیروت به تحصیلات خود ادامه داد. در 17 سالگی لیسانس ادبیات و در 19 سالگی لیسانس بیولوژی را اخذ نمود. پس از آن در رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فرانسوی مهندسی در بیروت فارغ التحصیل شد. در آن دوران با اشتغال در نقشه‌کشی و راهسازی به امرار معاش خانواده کمک می‌کرد. او همچنین در رشته‌های پزشکی، ریاضیات و ستاره‌شناسی به تحصیلات دانشگاهی پرداخت. حسابی در دانشگاه سوربن فرانسه در رشته فیزیک به تحصیل و تحقیق پرداخت و در سال 1927 میلادی در 25 سالگی دانشنامه دکترای فیزیک خود را با ارائه رساله تحت عنوان حساسیت سلول‌های فوتوالکتریک با درجه عالی دریافت نمود.
برخی اقدامات علمی و اجرایی پروفسور حسابی عبارتند از: اولین راهسازی مدرن و علمی ایران برای مسیر تهران به شمشک، پایه‌گذاری اولین مدارس عشایری کشور، پایه‌گذاری دانشسرای عالی، ساخت اولین رادیو در کشور، راه‌اندازی اولین آنتن فرستنده در کشور، راه‌اندازی اولین مرکز زلزله‌شناسی کشور، راه‌اندازی اولین راکتور اتمی سازمان انرژی اتمی کشور، راه‌اندازی اولین دستگاه رادیولوژی در ایران، محاسبه و تعیین ساعت رسمی ایران، پایه‌گذاری اولین بیمارستان خصوصی در ایران به نام بیمارستان گوهرشاد، شرکت در پایه‌گذاری فرهنگستان ایران و ایجاد انجمن زبان فارسی، تدوین اساسنامه طرح تأسیس دانشگاه تهران و پایه‌گذاری دانشکده فنی و دانشکده علوم دانشگاه تهران، پایه‌گذاری مرکز عدسی‌سازی اپتیک کاربردی در دانشکده علوم دانشگاه تهران، پایه‌گذاری بخش آکوستیک در دانشگاه و اندازه‌گیری فواصل گام‌های موسیقی ایرانی به روش علمی، پایه‌گذاری انجمن موسیقی ایران و مرکز پژوهش‌های موسیقی، پایه‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزش نوین ابتدایی و دبیرستانی، پایه‌گذاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، پایه‌گذاری سازمان انرژی اتمی ایران، پایه‌گذاری اولین رصدخانه نوین در ایران، مشارکت در پایه‌گذاری مرکز مخابرات اسدآباد همدان، ایجاد اولین ایستگاه هواشناسی کشور در ساختمان دانشسرای عالی در نگارستان دانشگاه تهران و تدوین اساسنامه و تأسیس مؤسسه ملی استاندارد.
شقایق دهقان، نویسنده و بازیگر سینما و تلویزیون، 38 سال پیش در آلمان متولد شد و 3 ماه بعد همزمان با اتمام تحصیلات پدرش به همراه خانواده به ایران بازگشت. مدت 6 سال به دلیل کار پدرش در یکی از شهرهای شمال ایران ساکن شدند و سپس به تهران آمدند. وی کارهای هنری را در 18 سالگی آغاز کرد، زمانی که برای گذراندن اوقات فراغت در یکی از کلاس‌های عروسک‌گردانی فرهنگسرای امیرکبیر ثبت نام کرده بود. 2 سال بعد همزمان با امتحانات نهایی سال 4 دبیرستان از طرف معلمی که در آن کلاس با او آشنا شده بود به یک گروه تئاتر عروسکی که برای جشنواره عروسکی آماده می‌شدند معرفی شد و آغاز به کار کرد. سپس از طریق یکی از همکارانش به گلچهره سجادیه معرفی شد و با همکاری با گروه او اجرای یک نمایش جدی را تجربه کرد. در همین زمان نوشتن برای برنامه کودک را هم انجام می‌داد. پس از آن به پیشنهاد یکی از کارگردان‌های گروه کودک و تلویزیون در سریال او بازی کرد و بدین ترتیب کارش را در تلویزیون با فعالیت در گروه کودک آغاز کرد و به قول خودش عضو جدایی ناپذیر خانواده تلویزیونی ها شد. در این بین در 2 کار سینمایی هم بازی کرد، زیر نور ماه و نقش کوتاهی در فیلم سیندرلا. همسرش مهراب قاسم‌خانی نویسنده و طراح صحنه کارهای 90 شبیه تلویزیون است که در جریان مجموعه تلویزیونی پاورچین با هم آشنا شدند. عمده فعالیت وی در سریال‌های 90 شبیه مهران مدیری است. از بازی‌های معروف او ایفای شخصیت خانم شیرزاد در مجموعه تلویزیونی ساختمان پزشکان به کارگردانی سروش صحت در سال 90 است. او از سال 94 در برنامه خندوانه به اجرای استنداپ کمدی پرداخت و در سال 96 به همراه مهراب قاسم‌خانی به عنوان داوران بخش استنداپ کمدی جشنواره هنری پارسی زبانان اروپا انتخاب شدند. در ادامه قسمتی از سریال ساختمان پزشکان با بازی ماندگار شقایق دهقان در نقش خانم شیرزاد را میشنویم. سلام آقای دکتر،
خوب هستی؟
سلام خانوم، اون هدفون رو برداری تو گوشتون.
اینا دارم با رسمی
خانوم شیرزاد، هدفون رو برداری. میگم هدفون رو بردارید خانوم.
بله من داشتم زبان میخوندم، یکی از همکارام یه سیدی داده به هم، لیدا جون خیلی زبانش خودش خوبه.
حالا چرا داد میزنیم؟
ایفه ببخشی رسمی ببخشی آقای دکتر.
آفرین خانم، شما این نفس منو درست گفتیم.
بله اون آقایی که قدشون بلنده، موهاشون فرفریه، صداشون کلفته، ایشون آقای دکتر ملکی هستن. اون آقایی که قدشون کوتاهه، موهاشون صافه، اینجوری تعجب میکنن، اون شما این
خانم. شما مثل اینکه چشماتون هم ایراد داره. اونی که قدش بلنده و موهاش فرفریه منم خانم.
واقعا؟
بله
بله. خب اگه راست میگیم پاشین باشین ببینم
خانم شیرزاد چی ده؟
وقتایی چه خوشحالی، یه وقتایی دلت تنگه، یکی حرفاتو میفهمه، یکی انگار از سنگه. چه آسون بهترین میشی، چه میشه آسون تر یه بیهوده. چرا سردرگمی امروز تا بوده همین بوده؟ واسه دلتنگی های تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی. یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی.